tanımlanmış. Bismillahirrahmanirrahim.
ولی
در حال رویکرد محافظه‌کارانه تلاشش این است که نظام حقوقی موجود رو تسلی بده، کوشش بده بیاره و بحث‌های جدید اعمال بکنه. و رویکرد نوگرایانه هم میگه نه، نظام سنتی در این فضا قابل اعمال نیست، کما که در مورد اینترنت هم رویکرد وجود داشت. حالا در مورد اینترنت تقریبا ترکیبی از رویکردهای محافظه‌کارانه و نو با هم دیگه باعث شدن یه قواعدی شکل بگیره. احتمالاً در حوزه نگارش هم حل مس خواهد بود. و در نتیجه الان یکی از سوالات بنیادی حوزه متاورس این هست که به قول معروف این رگولیتر یا تنظیمگر متاورس چه کسی، چه شخصی خواهد بود؟ آیا دولت‌ها خواهند بود؟ آیا بخش خصوصی خواهد بود؟ کلاً اصلا بحث قوانین و مقررات دولتی به معنای یا بین المللی به خصوص قابلیت اعمال خواهند داشت یا اینکه نه، عمدتاً متاورس قواعد خاص خودش رو خواهد داشت و این قواعد رو کنشگران خودش تنظیم خواهند کرد. در نتیجه بسیاری از این قوانین و مقررات ما داریم اینا کارهای خودشون از دست خواهند داد یا در حوزه متاورس قابلیت اعمال نخواهند داشت. این یکی از چالش هاست و در نوع خودش خوب بحث های زیادی هم هست، من نمیخوام بهش ورود پیدا کنم. ولی بحث تنظیمگری فضای متاورس خودش یک سوال مهمی است که هنوز پاسخ دقیق هم بهش داده نشده، چون هنوز متاورس چک نگرفته که بهش پاسخ داده بشه، هنوز استانداردهاش، هنوز قواعدش، ضوابطش در نمیاد ببینیم که به چه شکلی خواهد بود، چه میزانش رو بخش دولت باید بهش ورود بکنه، چه میزانش رو به من بخش خصوصی باید. و نکته بعدی که باز ابتدای بحث بهش اشاره بکنم این هست که در مجموع در مورد به هر حال محیط حقوقی که میخواد به حوزه فناوری هم ورود پیدا بکنه، حداقل در حوزه در حقوق اروپایی و آمریکایی از دهه 1960 که ریشه حقوق فناوری به اون دهه برمیگرده، قاعده‌ای که بنا گذاشته شده این هست که در هر حال حوزه فناوری حوزه نسبتاً وحشی هست و رشد طبیعی خودش داره. ما نمی‌تونیم در حوزه فناوری قاعده گذاری‌های دقیق و ایجابی و کنترلی داشته باشیم. فقط می‌توانیم ریسک فناوری رو شناسایی بکنیم و این ریسک‌ها رو کنترل کنیم. و در نتیجه تمام توجهات متوجه ریسک هاست. الان هم اگر دوستان راجع به متاورس صحبت بکنم، عمدتاً می‌بینن راجع به چالش‌ها داره صحبت می‌کنه، راجع به سایر بحث‌ها خیلی کمتر صحبت می‌شه، راجع به بیشتر ریسک‌ها صحبت می‌شه. فرض بر این است که اگر ریسک‌ها کنترل بشه، توسعه فناوری هیچ مشکلی نداره و می‌تونه به مسیر خودش ادامه بده. و این اصلاحاً بحث تنظیم‌گری ریسک بنیان تقریباً بنیان حقوق فناوری است که در غرب هم در مورد جواب در این اساس در حال دوستان اشاره کردن صحبت‌های خودشون با نگاه ریسک محور یا خطر محوری که به حوزه متاورس حالا صورت گرفته از منظر حقوقی، حوزه‌های متعددی شناسایی شده و ریسک‌های متعددی هم شناسایی شده که بعضش در حال اشاره کردیم. حوزه حریم خصوصی یکی از چالش‌ها خیلی مهم هست، حوزه مالکیت فکری مهم هست، حقوق رقابت مهم هست، مالکیت مهم هست، حوزه حقوق مالکیت، حوزه جرایم کیفری مهم هست و همینطور حوزه‌های دیگر که تقریبا در همه حوزه‌ها ورود شده و ریسک‌های مربوط شناسایی شده. البته نکته رو عرض کنم، این ریسک‌ها برای کشوری مثل کشور ما شاید خیلی مفهوم نداشته باشه. ما از در نظام حقوقی در هر حال در مقایسه با کشورهای پست‌کلونیال عقب‌مانده هستیم. در حوزه فضای مجازی که خیلی عقب‌مانده است، یعنی هنوز اون قواعدی که اونا دارن در بحث فضای مجازی مثلا ورود پیدا کردن در بحث دارات مثالایی که آقای دکتر قاسمی اشاره کردن بحث تغییر ورود پیدا کردن به برخی از حوزه ها قواعدی شناسایی کردن مثلا در مورد حق و بینام در مورد نمیدونم آثار دیجیتال، ما هنوز به این حوزه ها ورود پیدا نکردیم. هنوز در حوزه مالکیت های ادبی هنری قانون 1348 ما داره اعمال میشه. بنابراین برای ما هم خیلی خیلی زودی که بخوام راجع به متاورس صحبت قانون جرایم رایانه‌ای که جناب دوستان اشاره کردن، قانون 1382 تهیه شده، 88 تصویب شده، تمرکزش هم بیشترش فضای آفلاین رو نمیدونم این جور چیز هست. اصلا خیلی در مورد فضای آنلاین خیلی از این هویت های جدید اصلا رابط ایمان نداره، به زور داریم این کار در مورد نمیدونم اپلیکیشن ها و خیلی چیز دیگه اصلا رابط ایمان نداره، به زور داریم این کار چقدر حالی که برکه داریم تحصیل مواسطه میکنیم این برای کشوری، برای نظام حقوقی متاورس چالش ها باید روش معنا داره، میفهمه که مثلا حقوق شخصیت در اون کشور مهمه. فوش دادن زمان اجراهای جدی داره، چه فوش دادن فضا مجازی باشه چه تو عالم حقیقی. نه تو کشور ما که مثل نقو نبات افراد هم فوش میدن به مقامات مسئولان هم فوش میدن، اصلا معنا نداره. ما بیان بگیم که آواتاری و آواتار دیگه دیانت کرده فوش داده و اینو قابل تغییر پیش میکنیم، میخندن تو سیستم عمومی، در حال که در یک سیستم عمومی که ریپیوتیشن یا هر حرمت اشخاص مهمه میگه بله آواتار هم اگر دیانت کرده به حد این میتونه باعث مثلا دیسترس بشه. حالا دوستان اشاره کردن استراب و ناراحتی برای شخص دیگه دنبال داشته، پس اینو تغییرش میکنیم. تمانگی پرمناکی برای آواتارها الان داره استعمال میشه، رسیدگی میشه بشه. خب تو کشور ما معنا نداره، من میخوام راجع به حد حرمت در میتاورس صحبت کنم، حالا فضای مجازی که جای خودش داره. یا در بحث حریم خصوصی یا بحث بازار شخصی، چون در کشورهای توسعه یافته بحث مهم هست، حریم خصوصی برایشون خیلی خیلی کلیدی و مهمه، در نتیجه چالش آواتارها هم چالش حریم خصوصی و فضای مجازی مهمه در میتاورس هم. مثلا در خود بر اساس GDPR که آخرین در واقع ابتکار بین‌المللی هست در حوزه حمایت از داده‌های شخصی که ما صد سال دیگه به اون نمی‌رسیم، اومده احکام قوانینی پیش‌بینی کرده در مورد جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی. الان اروپایی‌ها خودشون نگران این هستن که در مورد متاورس این GDPR رو چطور اعمالش بکنن، این قابلیت اعمال خواهد باشه قابلیت اعمال نخواهد باشه. در نتیجه ریسکی که اونها دارن کنترل میکنن ریسکیست که متوجه به قول مرد GDPR خواهد شد و GDPR اونها رو پوشش نخواهد داد. مثلا الان حدود چند حوزه مهم رو شناسایی کردن که بگم اینا رو GDPR احتمالا پوشش نمیده، ما باید بشنیم بردیم. مثلا بحث اینه که میگن داده های جدیدی رو بسیار در میتاورس شاید جمع‌آوری خواهد شد که تا به حال داده‌ها جمع‌آوری نمی‌شده. مثلا داده‌های راجع به اطلاعات چشم اشخاص، داده‌های راجع به مغز اشخاص، داده‌های هستن که در نتیجه استفاده از عینک‌های خاصی جمع‌آوری خواهند شد، در حالی که اینا قبلا جمع‌آوری نمی‌شده. یا در مورد داده‌های رفتاری اشخاص میتاورس قابلیت‌هایی دارد که تا به حال بشر نداشتیم قابلیت‌ها رو، به نوعی که میتاورس قادر خواهد بود که ترجیحات شخصی اشخاص رو از طریق فقط نگاهشون شناسایی بکنه، از طریق استمرار یک فعالیت و نگاهی که دارن تشخیص بده که یک شخص چه چیزی رو دوست داره و در نتیجه از چه چیزی میترسه، از چه چیزی خوشش میاد، ناراحت میشه و بر همون اساس احتمالاً تحقیقاتی متوجه فرق خواهد شد. تا به حال بشر خیلی روی این حریم خصوصی رفتاری یا روانی یا سایکولوژیکال تمرکز نداشته، ولی حتی در GDPR هم خیلی نگرانی از این بابت نبوده، البته نگرانی بوده نه جدی، ولی متاورس میگن این کار احتمالا خواهد کرد. پس ما باید مواظب باشیم دادهای جدیدی در میان هست که قبلا این دادهای جمع‌آوری نمیشه. یا در حال به موجب قوانین داده های شخصی دنیا از جمله حتی در GDPR داده های شخصی تقسیم شدن به عادی و حساس. جمع‌آوری داده های حساس حتما باید بر اساس رضایت سریع باشه، یعنی رضایت ایجابی و بر اساس یک سری مثلا فرمول‌های خاصی رضایت را ایراد بشه. در داده هایی که میتاورس جمع‌آوری خواهد شد عمده داده ها داده های حساس هستند، یعنی داده های بیومتریک هستند. در نتیجه الان اروپا نگران این هست که میگه در این خصوص ما باید ببینیم آیا دست رضایت سریع هستن معنادار هست. ما میبینیم فرمول هایی که برای رضایت سریع رو تا به حال داشتیم در مورد میتاورس اعمال بکنیم یا نه. یا در مورد کودکان در باز قوانین داده‌های شخصی دیگه ما که داده‌های شخصی در کشور میشاره گنده والی که تو سیفانی هم اشاره دقیقی باشه که هر جمعه شد کشور ما حمایت خاص داده‌های شخصی وجود نداره، ولی در اروپایی که این حمایت از داده‌های شخصی برایشون خیلی مهم هست، در آمریکا و کمکمویش مهم هست، داده‌های شخصی کودکان یه داده‌های دیشه محسوب میشه. جمع‌آوری داده‌های کودکان یا باید کودک در سن دیجیتال باشد که رضایتش برای جمع‌آوری داده‌ها قابل قبول باشد، اونم باید رضایتی که از کودک اخذ میشه با فرمول خاصی اخذ میشه. و یا اینکه رضایت والدینی باید اخذ میشه که اون رضایت والدینی ها در مورد کودکانی که میتاورس دارن بازی میکنن فعالیت میکنن، چون معمولا داده ها به صورت به قول معروف مستمر به صورت آهسته و پیوسته جمع‌آوری میشه، این چالش هست که چگونه میخوان اینا مرتبا برای هر داده این رضایت اخذ کنن، برای هر هدفی بسیار رضایت اخذ کنن. در نتیجه این شده برشون چالش. یا در مورد بحث داده های شخصی، یکی از بحث های مهمشون لوکالایزیشن یا محلی سازی داده هاست که داده ها از سروری به سروری دیگر منتقل نشود. بعضی داده ها، نه همه داده ها، مثلا داده های سلامت در اروپا کلا باید لوکالایز بشه. حالا در مورد میتاورس ولی بحث اینه که داده ها به صورت به قول معروف تلاقی‌پذیر خواهند بود، از یک اپلیکیشنی و اپلیکیشنی که از یک پلتفرم به پلتفرم دیگری منتقل خواهد شد. در نتیجه این چالش هست که بحث لوکالایزیشن به چه صورتی خواهد بود. اونا دارن راجع به لوکالایزیشن فکر میکنند و داده هاشون رو فکر میکنند. یا بحث مسئولیت های مثلا کنترلگر و پردازشگر که دوش کار کردن، چپس کردن، تعریف ایراد دادن، کنترلگر کی هست، پردازشگر کی هست، چه کسی هست و مسئولیت های برای مدل رو در گرفتن. الان در مورد میتاورس این باز چالش برشون پیش اومده که میگن ما نمیدونیم واقعا آیا خواهیم توانست کنترلگر و پردازشگر رو در میتاورس مشخص کنیم یا نه. از الان برش فکر میکنیم. یا در بحث دیتا بریچ یا نقض داده ها هم دوری چالش رو دارن که ما عامل نقض را چگونه خواهیم شناخت و بحث تعرض به داده های شخصی، هک داده های شخصی، ثروت داده های شخصی، مسموم کردن اینها در به چه صورت اینها قابل تشخیص خواهد بود؟ آیا واقعا در متاورس این قابلیت هایی که الان داریم این قابلیت ما خواهند داشت و میتونیم کار بکنیم یا نه؟ واسه فقط در حوزه داده های شخصی بحثشون این است که اینا الان در داده های شخصی رو حداقلش اروپا تونسته تا حدی در مورد هوش مصنوعی اعمال بود، ولی در مورد متاورس نیست. میترسه متاورس یه چیز دیگری است، پس چیزی نیست که الان ما داخلش هستیم، الان هنوز بهش نرسیدیم، ولی پیش بینی میشه حالا به مرحله های پایین است.
خیلی
ممنون. دیگر که دوستان رو اشاره کردن مثلا به اصل مالکیت های فکری، شاید بخش از مثال های آبیت و قاسم هم معروف نمیم مالکیت های فکری تو فضای مجازی فعلی ماست. خود متاورس هم برای خودش چالش ها دیگر داره ایجاد میکنه. از آن خود مثلا کارهای دیجیتال یا کارهای مجازی به عنوان یک موضوع روز هست، از منظر هم حقوق مدنی رو دوستان اشاره کرده میشه بحث کرده، منظر دیگر هم میشه بحث کرده که از کارهای دیجیتال چه ترجیح میتونیم به راه بدیم و این فرقش رو با کارهای واقعی به چه صورت میتونیم در نظر بگیریم و تولید و مصرف کالاهای دیجیتال به چه صورتی خواهد بود. در خصوص متاورس عمده کالاهایی که ما باش سر کار داریم کالاهای دیجیتال هستن و بحث است که در مورد کالاهای دیجیتال برای خودشون احتمالاً اینها علائم تجاری خاصی استفاده خواهند کرد. در نتیجه سوال است که آیا قواعد مربوط به علائم تجاری که الان داریم در مورد علائم تجاری در قابلیت ما خواهد داشت؟ ما در مورد ثبت علائم تجاری در حال حاضر طبقه‌بندی های خاصی داریم. کنوانسیون نیست حاکم هست در مورد طبقه‌بندی علائم تجاری. میگن که علائمی که در متاورس هست در کدوم طبقه‌بندی ما قرار بدیم؟ مثلا این شناسایی شده چنین محصولی چنین کالایی یا باید این ما شناساییش بکنیم مثلا. و خب این یکی از چالش‌های مهم هست. اخیراً هم چند تا دعوا در این خصوص اقامه شده، در جریان هستند این دعاوی که به چه صورت قانون علائم تجاری موجودی که در متاورس استفاده بشوند هم باز محل بحث است که آیا قواعد سنتی و موجود ما بر استفاده از علائم تجاری در متاورس هم حاکم خواهند بود یا حاکم نخواهند بود. در مورد اختراعات که بحث خب خیلی جدی‌تر هست، چندین پتنت درخواست شده در حوزه محصولات خاص متاورس، بعضی هاش به نتیجه رسیده، بعضی هاش در جریان رسیدگی هستن و توجه ها هم به سمتشون جلب شده که آیا به اینها پتنتی اعطا خواهد شد یا اعطا نخواهد شد. مثلا در مورد بحث عمده پتنت هایی هم که در زمینه هستن دنبال این هستن که با تغییر خودشون یوزر اکسپریانس رو تجربه کاربر رو اعتبار بدن، کاربر بتونه مثلا بحث لوکیشنش رو بهتر بکنه، بحث استفاده از خدماتش رو، لذتش رو، بهره‌برداریش رو اعتبار بده. آیا این رو ما میتونیم اختراع قلمداد بکنیم؟ یکی از سوالات الان این هست، آیا این نوع اقدامات رو، این نوع محصولات که میخواد تولید بشه اینها تحت تعریف اختراع قرار میگیرن؟ آیا اینا رو میتونیم مثلا دارای کاربرد صنعتی بدونیم مثلا، یا از شمول تعریف اختراع و شرایط ثبت اختراع که به صورت سنتی در معاهدات بین‌المللی و قوانین اختراع وجود داره اینا خارج هستن؟ و یا مثلا روشی رو مثلا اپل اختراع کرده که از طریق این افراد قادر خواهند بود در آینده افرادی که از قواعد بازی تخطی میکنن روی شناسایی کنن از بازی به نظام شمیل برمیستن. صحبت در این است که این رمان اختراع قابل ثبت تا حد بود یا قابل ثبت نخواهد بود، یا بحث اختراع به عنوان پرسونالیزیشن آف آواتارز چند ثبت شده شناسایش هنوز به محل ثبتش تکمیل نشده، ولی خب محل توجه زیاد است که آیا اینها با قواعد سنت ثبت اختراعات و شروط سگانه‌ای که دارید مدل مورد نمودن اختراع داشتن کاربرد سنتی و قوم اعتباری تطبیق می‌کنند یا نه در مورد قواعد اختراعات ما لازم هست اصلاح یک اصلاحات دیگری رو داشته باشیم. همینطور در حوزه کپی رایت خب چالش‌های زیادی هم پیش آمده، به ویژه در مورد محصولات که دیتا ژنریتد هستند یا از طریق قانون تولید می‌شوند. همین حال حاضر خب اروپا اصلاحاتی داشته، مسبباتی داشته که داده‌ها رو تحت شرایط مورد حمایت کپی‌رایت قرار بده. به صورت سنتی داده‌ها مورد حمایت کپی‌رایت نیستند اصولاً، ولی داده‌های خاصی رو تلاش کرد اروپا به ویژه بعد از عصر هوش مصنوعی مورد حمایت قواعد کپی‌رایت قرار بده. الان باز این سوال پیش آمده که آیا محصولات یا داده‌های تولیدی در متاورس ما با قواعد سنتی کپی‌رایت قواعد سنتی که عرض می‌کنم، سنتی که به حتی هوش مصنوعی قابل اعمال هست، می‌توانیم مورد حمایت قرار بدیم یا نه؟ اصلا این بحث مالکیت این داده‌ها به چه صورتی خواهد بود، این آثار به چه صورتی خواهد بود، اینها خب چیزهایی هستند که کم و بیش کمی نگرانی‌های ایجاد کردن، استفاده منصفانه نگرانی‌های ایجاد کرده و سوالاتی مطرح کردی که آیا در اینها باید قواعد جدیدی شکل داده بشه یا از همون میکرد به قول مرد محافظه کارونی رو باید استفاده کنیم و هم قواعد سنتی رو در این زمینه بخواهیم اعمال
کنیم.
خیلی متشکرم. حوضه های دیگر رو وجود داره که دوستان بهش اشاره کردن، من خواهد بخواهم صحبت ها رو جمع بندی بکنم. این هست که در مجموع میتاورس چیزی که حد اول وجود نداره و واقعا نمیدونیم به چه صورتی خواهد بود. هنوز به لحاظ فنی شکل نگرفته این موضوع.
بله.